بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بنده خسته راه و سفر هستم، سفری داشتیم با حضرت علمای بزرگوار از شهرستانهای طیبات و خیرآباد و تربت جام و خاف به افغانستان و جلساتی در اونجا بود، جلسات ختم بخاری و دستار بندی که بنده تازه رسیدم. اما از اونجایی که همت شما عزیزان، اخلاص شما عزیزان رو یادآوری کردم، با وجود خستگی بازم گفتم حیفه که در کلاس وقفه‌ای بیفته و در حقیقت با وجود خستگی کلاس رو گفتیم برگزار بشه. اما موضوعی که امشب خدمت عزیزان در نظر گرفتیم در رابطه با نسخه ولایت و دوستی خود است. اولا اینکه عزیزان، بالاترین ثروت و بالاترین سرمایه دنیا دوستی الله تعالی است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابن عباس رو که یه پسر بچه کم سن و سال بود، موقعی که بر پشت شتر سوار بودن، از همین فرصت، از همین مجال کوتاه هم نبی ما برای مذاکره ایمانی و برای در حقیقت پند و نصیحت استفاده می‌کردن. خطاب به ابن عباس که اون زمان بچه خردسالی بود، خطاب بود گفتن یا غلام احفظ الله یحفظک، تجده تجاهک، خدا رو برای خودت نگه دار، خدا رو با اجرای اوامر او، خدا رو با دل دادن به او، خدا رو با محبت با ذات او، خدا رو برای خودت نگه دار. بالاترین سرمایه، بالاترین ثروت داشتن الله تعالی است. یعنی انسان طوری زندگی بکنه که مبنا و اساس زندگی خودشو بر این بذاره، اولویت زندگی خودشو بر این بگذاره که من تو این زندگی الله رو میخوام انتخاب کنم. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے یا رب، میں تجھ سے طلبگار تیرا. شیری اس از حاج عبد الله مهاجر مکی رحمت الله تعالی علیه میگه خدایا هر کس از تو چیزی میخواد، هر کس از تو چیزی طلبد، لیک من از تو طلبگار تو باشم. خدایا بندگان تو هر یکی دستاشون رو جلوی تو دراز میکنن، هر کس از تو چیزی میخواد، دنیایی، ثروتی، پولی، پستی، مقامی و در حقیقت موقعیت دنیوی رو برای خودش میخواد، اما خدایا من گدایی هستم که از تو رو میخوام. قصه مشهور هست که سلطان محمود یک زمان به درباری های خودش گفت، میخواست به اونا بفهمونه که عیاض چقدر انسان حکیم و چقدر انسان زرنگ و فرزانه ای هست. لذا به درباری های خودش گفت، جناب قاری صاحب بفرمایید، به درباری های خودش گفت که امروز روز عصای شاهانه من هست، امروز روز بذل و بخشش من هست، هر که هر چه دوست داره امروز بخواد من به اون میدم. خب موقعیت یک موقعیت استثنایی و بسیار ویژه‌ای بود، تو کاخ هستن اینا و تو این کاخ انواع و اقسام چیزهای گران قیمت وجود داره، فرش های گران قیمت، ظرف های گران قیمت، طلاهای مختلف، و با توجه به این فضل شاهانه‌ای که الان به وجود آمده، هر کس میتونه صاحب یک ثروت کلانی بشه با یکی از اینها رو که به دست بیاره. تا این اعلان شد، این درباری ها هر کدوم دویدن یکی فرسی و یکی ظرفی و یکی طلایی و یکی، هر که هر چه تونست انتخاب کرد. عیاض هم اونجا ایستاده بود. سلطان گفت تو چیزی انتخاب کن، تو چرا انتخاب نمی کنی؟ خب تو این فرصت ها آدم فرصت رو غنیمت میشماره و تلاش میکنه که از دیگران چیز بهتری رو انتخاب کنه و دست رو یک چیز گران قیمت بگذاره. ولی تو خیلی راحت کنار من نشستی و اصلا گویا رقابتی نیست، گویا اینطور فرصت ویژه‌ای نیست، چرا تو چیزی رو انتخاب نمیکنی؟ او گفت که منم میتونم انتخاب کنم. گفت بله تو هم میتونی انتخاب کنی. او دست رو گذاشت رو سر پادشاه، گفت من تو رو میخوام. درباری ها پوزخندی ریشخندی که اینو نگاه کنیم رو دیگه، الان وقتی این حرف ها نیست، این فرصت کم گیر میاد. که آدم بتونه در کاخ پادشاه باشه و پادشاه بگه هر که هرچی میخواد انتخاب کنه. این آمده بعد میگه من چی؟ دست رو سر پادشاه گذاشته میگه من پادشاه رو میخوام. همه پوزخندی بهش زدن. بعد سلطان گفت من به چه دردست میخورم؟ از اینا چیزی انتخاب بکن. گفت نگو این حرف رو. اگر تو مال من شدی همه این وزیر و وزرا، همه اهل این کاخ و کابینه تو، همه اون چیزی که در این مملکت تو هست همه مال من میشه وقتی تو مال من شدی. تمام این وزیرها و تمام چیزهایی که در دست این هست همه مال من میشه وقتی تو مال من میشه. لذا من تو رو میخوام. به یک گروه در دنیا میگن اهل دل. چرا؟ چون اونا قیمت دل رو فهمیدن. همه دل دارن، یهودی نصرانی هم دل داره، حتی حیوانات و هر جانداری دل داره. ولی چرا به یک گروه میگن اهل دل؟ هر چیز که در جستن آنی آنی، اگر در جستن دلی، محبوبی برای دل، مطلوبی برای دل، اون موقع تو میشی اهل دل، چون در جستن همینی. اگر در جستن نانی نانی، اگه دنبال شکمی، قیمتت هم همینقدر بیشتر نیست. اون کسایی در دنیا این لقب رو گرفتن اهل دل که اونا اولویت زندگیشون همین دل شد و محبوب این دل شد و برای این که محبوب دل خودشون انتخاب کنن هزینه دادن، از امتحانها گذشتن، حاضر شدن تو این راه از هست و نیست خودشون مایه بگذارن تا الله را حاصل کنن. ابراهیم خلیل الله، دوست الله تعالی شد، اما به سادگی نشد، همطور مفتکی نشد. بعد از امتحانات الله تعالی اول امتحانات ابراهیم رو یکی یکی بیان میکنه و اذ ابتلا ابراهیم بکلمات فاتمهن، او رو با یک سخنهای امتحان کردیم، نمرش خیلی خوب شد. بعد الله تعالی در رابطه با امامت و پیشوایی حضرت ابراهیم بحث میکنه. بله، بعد الله تعالی در رابطه با خلیل بودن ابراهیم بحث میکنه، چون ابراهیم پای محبت ایستاد، برای این محبت هزینه داد، انتخاب کرد. اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. انتخاب کرد. تو این همه تعدد، تکثر، رنگارنگی دنیا، اون گفت اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اون کسی که خالق آسمان ها و زمینه، من اونو انتخاب کردم. تمام اینا مخلوقن، من خالق و انتخاب کردم. تمام اینا مملوکن، من مالک و انتخاب کردم. تمام اینا مقهورن، من ذات احار او رو انتخاب کردم. وقتی او رو به دست آوردی همه چیز رو به دست میاری. من کان لله کان الله له. وقتی یکی مال خدا شد، خدا هم مال او میشه. اصحاب کهف تو یک شهر زندگی میکردن، شهری پیشرفته، شهری در اون زمان با امکانات خیلی عالی و خوب بنا به همون موقعیت زمانی، صاحب پست، صاحب منصب، موقعیت‌های بسیار عالی دنیوی، اما تو همین شرایط اونا انتخاب خودشونو کردن، گفتن ربنا رب السماوات والارض، رب ما، پروردگار ما، رب آسمان ها و زمین، ما انتخاب کردیم. رو به دعا آوردن، گفتن ربنا هب لنا من لدنک رحمه و هی لنا من امرنا رشدا، خدای ما که انتخابی کردیم، حالا از جانب خودت یک رحمت ویژه‌ای رو شامل حال ما کن و ما رو در این مسیر، تو مسیر رشد و مسیر هدایت رو برای ما هموار بفرما. و الله تعالی وقتی اونا مال خدا شدن، ببینید خدا چه کرد. تمام نظام تکوینی کائنات از اونها شد، از اون لحظه‌ای که اونها مال خدا شدن. سگ و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط، سگ هم تابع شده کنار دهانه قار، کنار این هاست. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم و اذا غربت تغرضهم ذات الشمال و هم فی فجوت من، خورشید تابع اینها شده، دلها پر رعب شده، هر کس دهانه قار پا میگذاره قلبش پر از رعب میشه، پا به فرار میگذاره بدونی که بفهمید چرا. الله با نصرت، نصرت کرد اونها رو با رعبی که در دل مخالفان اون انداخته بود. کسی جرأت نمیکرد پا به دهانه قار بگذاره. زمین تابع اونها شده، هوا تابع اونها شده، دلها تابع اونها شده. چرا؟ چون اونها انتخاب کردن خدا رو. این بالاترین سرمایه است عزیزان که انسان خدا را داشته باشه. اما هر چیز عزیزان با مجاهده به دست میاد، مفتکی به دست نمیاد. المشاهده به قدر المجاهده، انسان هر چقدر در راه الله تعالی مجاهده کنه به همون اندازه الله دروازه مشاهده رو برای او باز میکنه. قانون الله همینه، والذین جاهدوا فینا، مجاهده رو اول مقدم میکنه، اول از مجاهده بحث میکنه، مجاهده، تلاش، قربانی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، سبیلنا حتی نه سبولنا، راه ها رو الله برای اون هموار میکنه. برای اهل حق راه ها بازه، برای اهل حق. ببینید وقتی یک عده میرن تو بیابانی می نشینن به دوردست خیره میشن در بیابان، احساس همینه، یه خطای چشمه که احساس میشه که اونجا ته دنیاست. ببین آسمان به زمین چسبیده. برای کیه این؟ این خطای دید برای کیه؟ این بنبست برای کیه؟ برای کسی که نشسته فقط به دوردست خیره شده، نمیدوه، تلاش نمیکنه، حرکت نمیکنه، نشسته به دوردست خیره شده. این طوری براش تداعی میشه که گویا اونجا ته دنیاست، آسمان به زمین چسبیده. شاید تجربه از این رو عزیزان داشته باشه. برای کیه؟ برای کسی که تنبلی میکنه سر جاش نشسته. اما اگر به طرف همین بنبست، به طرف همین چیزی که احساس میشه اونجا ته دنیاست و آسمان به زمین چسبیده، هر چه بدوی میبینی راه باز. خیره یوسف وار میباید دوید، درا قفله. یوسف هم دیده اینا قفل شد، یکی زلیخا اینا رو بسته، اما با خودش میگه کار من مسئول وظیفه هستم، نتیجه در دست اللهه، من تلاش خودم رو میکنم، ثمر الله میده، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، من میدوم، من تلاش بندگی خودم رو میکنم، اونجا دیگه نتیجه در دست الله. با وجودی که دیده در قفله، اما خیره یوسف وار می باید دوید. وقتی شروع به دویدن کرد، به هر دری که می رسید جلوتر می دید باز. درا همه بازه برای کسی که مجاهده می کنه. راه همواره، نه یک راه، راه ها بازه. برای کی؟ برای کسی که مجاهده می کنه. امکان نداره. الله تعالی بنده رو مکلف به یه امری بکنه، بنده رو مأمور به انجام یک چیزی بکنه و بعد الله او رو نصرت نکنه، الله تعالی او رو مدد نکنه، امکان نداره. انسان اگر خالصانه با نیت صحیح در میدان عمل حرکت کنه، مجاهده بکنه، الله ثمر میده هر کی میخواد باشه. مسیر رو الله بر او هموار میکنه. کسی که در این میدان صادقانه با اخلاص قدم برداره، قطعا الله تعالی راه رو برای او هموار میکنه. اما شرطش اینه که انسان از مجاهده در راه الله تعالی نترسه، همت داشته باشیم، برابر اهل دنیا همت داشته باشیم. ما سختمون تهجد بخونیم، اما اگر همون موقع تهجد از در حقیقت خانت بزنی بیرون، میبینی بعضی از اصناف تو همون ساعت صبح هوای سرد مشغول کارن. بعضی از اصناف، بعضی از شغلها همون ساعت صبح مشغول کارن، همت کردن. آقا میخوای به خدا برسی، برابر همت اهل دنیا همت تو نداری. همین قدری که اهل دنیا برای دنیای خودشون هزینه میکنن، تو هزینه نمیکنی، بعد خدا را میخوای به دست بیاری. هم خدا خواهی و هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. هم خدا رو میخوای، هم سستیه، هم تنبلیه، هم درجا زدن و یک جا نشستنه. میشه مگه؟ نمیشه. ابراهیم خلیل الله شد وقتی که از اسماعیل خودش برای خدا گذشت. امتحان جان دادن نبود، امتحان دل کندن بود. امتحان دل بود، امتحان سر نبود، دل کندن. آیا این ابراهیم پای این محبت انقدر ایستاده، حاضره برای این محبت از اینم دل بکنه؟ منم اسماعیل درون دارم، منم یه جاهایی تو زندگی باید دل بکنم. دل کندنهای من آسان‌تره، من باید یه زمانی دل بکنم از چشم چرانی، باید دل بکنم یه جایی از یه فساد، از یه گناهی که برای من فراهم شده، زمینه یه گناه برای من فراهم شده، از این، از یه مبلغ پولی که میدونم حرامه، ناجایزه، این گاهی اسماعیل درون منه، گاهی از این باید دل بکنم، گاهی این رو باید در مسلخ عشق ببرم و فدای خدا بکنم. هر کدوم ما امتحانی داریم، هر کدوم ما یه اسماعیل درون در سطح خودمون داریم. حالا اون امتحان بزرگی که ابراهیم خلیل الله شد، خود در اون حد و پیمانه الله ما رو امتحان نمی کنه، ولی پایین تر ما امتحاناتی داریم، هر که در حد وسع توان خودش. هرچه انسان در راه الله تعالی مجاهده کنه و از یک سری شهوت ها، از یک سری لذت های حرام بگذره، از یک سری از نیازهای جسمی خودش به خاطر خدا کم کنه، به همون نسبت الله تعالی در وجود او روحانیت رو رشد میده. چشم چرانی نمی کنه، لذت چشم رو فدای الله میکنه، الله به او لذت دل میده. ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، من ترکها مخافتی، من ترکها مخافتی. کسی که این چشم چرانی، این تیر زهراگین شیطان رو به خاطر خوف من این رو ترک میکنه، الله تعالی میگه ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، من بهش حلاوت ایمان میدم، لذت مناجات با خودم، لذت هم کلامی با خودم، لذت تلاوت کلام الله رو، لذت دعا رو، لذت اشکباری رو، لذت خلوت با خودم رو الله میگه من بهش نصیب میکنم. چرا امروز ما زود از قرآن خواندن خسته میشیم؟ چون دلا مریضه. دلی که حضرت عثمان میگه از زنگار معصیت پاک باشه، از خواندن قرآن و لذت و حلاوت قرآن هرگز سیر نمیشه. چرا امروز ما از خلوت با خدا وحشت داریم؟ علتش اینه که این وحشت از ظلمت معصیت ایجاد شده. گناه کردیم، یه لقمه حرام، یه نگاه حرام، اینا باعث شده در دل زنگاری کدورتی بیاد، شیرینی و لذت حلاوت و همکلامی الله تعالی رو نتونی حس کنی. اگر تو این نگاه حرام رو فدای الله تعالی بکنی، الله تعالی به تو لذت دل میده، اون موقع طعم ربنا رو میفهمی، اون موقع طعم سجده کردن در مقابل الله تعالی رو میفهمی. حضرت حکیم رحمت الله علیه سجده میکرد، سجدهاش خیلی طولانی میشد. یکی از مریدا و متعلقین گفت حضرت سجده تو خیلی طولانیه، ما نمیتونیم اینطور سجده بکنیم، سجده های ما مثل نک زدن مرغ به زمینه، میزنیم هیچ حسی، هیچ لطفی، هیچ در حقیقت کشش توش حس نمیشه. این سجده های طولانی شما چیه؟ حضرت فرمودن به عنوان تحدث به نعمه میگم، موقعی که من سجده میکنم احساس میکنم الله تعالی دست نوازش بلا کیف خودش رو بر من میگذاره و من رو نوازش میکنه، لطف حاصل میشه، لذت حاصل میشه. این کی حاصل میشه؟ الله اینو به گناهکار نمیده، به اون کسی که حاضر نیست از شیرینی لذت های حرام بگذره الله تعالی این رو نصیب نمیکنه. پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهن. مجاهده میخواد، انسان باید از مجاهده در راه الله تعالی نترسه و عاشق واقعی همون کسیه که واقعا الله رو انتخاب کنه، بگه من الله رو میخوام، یک جان نه صد جان هم لازم باشه فدا میکنم، الله رو به دست میارم. الله تعالی هم ذاتیه که قربانی میخواد ولی قربان نمیکنه. ابراهیم چاقو به حلقوم اسماعیل کشیده، ولی جلوتر به چاقو میگه لا تذبح، نبر. امتحان میکنه، امتحان جان، تو رو تو آتشا میبره، ولی به آتش میگه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. جلوتر خودش همه چیزو درست کرده، جلوتر خودش همه مقدمات رو فراهم کرده، تو قرار نیست چیزی رو از دست بیری. قربانی میخواد ولی قربان نمیکنه. ذاتی بسیار غنیه. قربان ما و شما، الله تعالی به ما یه بدله داده در عوض قربانی حضرت ابراهیم. سنت ابراهیمی زنده میکنیم. چیه؟ یک گوسفندی میکشیم. لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوى منکم. خب برای اجرای امر الله تعالی سنت ابراهیمی رو اجرا میکنی، فرزندان توحید میان و در این روز قربانی میکنن، اما بعد از قربانی الله تعالی میگه نه گوشتش نه خونش، اینا هیچ کدوم به من نمیرسه. جذبه دلت، تقوای درونت، اینا به من میرسه. حالا گوشتشو ببر تو فریزر خونت بذار، یه بخشی به فقرا بده، یه بخشی خودت بخور. این چطور قربانیه؟ بسیار آسان. الله آسان میکنه. به خدا انسان اگر در مسیر محبت الله تعالی حرکت بکنه، یه قدم دو قدم با من تو، بقیه او میبره، او میکنه و به نام تو میکنه. دیدید این بچه هایی که تازه روپاشون واسادن، یه قدم دو قدمی با ترس و لرز بر میدارن، این صحنه برای پدر مادرها قشنگه. خب بچه رو سرپا نگه میداره خود پدر، خود پدر بچه رو سر پا نگه می داره، خود پدر چند قدم میره عقبتر، آغوشو باز میکنه، آغوش جلوتر باز شده، خود بابا اینو سر پا نگه داشته. حالا به بچه میگه بیا، بیا جگر گوشه من، بیا لخت جگر من. این بچه تا همینطور تلو تلو لرزان لرزان قدم اولو برداشته یا بر نداشته، بابا میده و اونو به آغوش میکشه، بعد اونو میبوسه، نوازش میکنه، میگه آفرین، آمدی آمدی آمد. همه کارا رو که بابا کرد که، ولی به نام بچه کرد. گر خود روی بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی. رفتن کجا بردن کجا، این سر ربانی است. این تو این مسیر قرار نیست تو بری، او میبره، فقط او از تو همت تو میخواد. همون قدم لرزان اول و دوم رو به پای همت ره بدانجا بری و دانجا به بال محبت بری. یکی دو قدم با تو اصحاب کف فقط چند قدم زحمت کشتن تا دم قار رفتن، پی همه چیدن به جون خودشون کشیدن، جان و مال و اولاد و آینده شغلی و کاری همه بذار فدا بشه، اشکال نداره. ما الله رو میخوایم، زندگی کهفی رو میخوایم انتخاب کنیم. با همین جذبه، با همین فکر کنار دهانه قار فقط رفتن. بقیه قدم ها، بقیه سال ها، اینا با کی بود؟ بگید و الله بود. 309 سال حتی الله تعالی نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، الله تعالی حتی اینا رو این پهلو اون پهلو میکرد زخم بستر نگیرن. الله به خدا خودش میبره، به خدا خودش توفیق میده، به خدا خودش میکشه، ولی یکی دو قدم اول ترسان و لرزان از تو همون همت رو میخواد ببینه، بقیه همه با خودش. یه شاعر هندی هست میگه نه من دیوانه و اصغر، نه مشک و ذوق و اریانی، کوئی کنچه لجاته خود جیب و گریبان کن. میگه من مشهور شدم به عاشقی، همه میگن عجب عاشقی، عجب دلداده خداست، اما والله قسم یکی دیگه گریبان رو گرفته میکشه میبره و او میکنه و به نام من میکنه. همه میگن عجب میره، من میگم عجب میکشه. او چطور میبره؟ او توفیق میده. از من تو فقط همون همت اولیه و همون قدم های ترسان و لرزان اول، بقیه همه در دست الله. انقدر آسان این مسیر دوستان، فقط همت میخواد. ما الله رو میخوایم، پای این محبت ایستادیم و برای این محبت حاضریم یک جان نه صد جان فدا کنیم، الله رو از خود کنیم. همین فیصله رو تو بکن، تو این مسیر حرکت کن، بعد ببین خود الله تعالی چطور تو رو میبره، خودش چطور اسباب مهیا میکنه و تو رو وصل میکنه. حالا اینا مقدمتا من گفتم، حضرت استاد میگه 5 نسخه برای ولایت و دوستی خدا. میخوایم دوست خدا بشیم 5 تا کار رو بکنیم. حضرت استاد فرمودن که اینا دیگه نسخه اکسیریه برای این که انسان دوست الله بشه. این پنجتا رو در خودمون زنده کنیم. یک، مصاحبت اهل الله. اگر خدا رو میخوای دنبال محیطهای سالم دینی باش، دنبال دوستای ایمانی باش، دنبال افرادی باش که در دین چند گام از تو جلوترن، یه راهنمای خوب در دین، یه کسی که در راه دین تجربه کافی داره، یه عالم ربانی که رجوع علما بیشتر به اونه، علما بیشتر به اون اعتماد دارن و متبع سنته و خودش مراحل تزکیه و اصلاح رو در نزد یک انسان کامل گذرانده، با این ارتباط برقرار کن، اونو به عنوان مشاور خودت انتخاب کن و گام به گام، قدم به قدم با اون مشوره بکن، اطلاع احوال خودت رو بده. اگر در خودت احساس یک مریضی یا یک ضعف باطنی و قلبی میکنی باش مشوره کن، راهکار میده، به راهکاراش عمل کن. این یک. چی شد؟ و از دوست نابا، از محیط فاسد، اینا رهزنه، با اینا کسی نمیتونه بر توبهش استقامت کنه. توبه کرده اما دوست ناباب هم ول نمی کنه، محیط فاسد هم ول نمی کنه. این آقا بر توبه خودش نمیتونه استقامت کنه، هر چقدر هم مصمم باشه که توبه صادقانه بکنه. آقا اگه توبه کردی دیگه محیط های فاسد رو ول کن، دوست های ناباب رو ول کن، چرا این رو بله میکنی؟ اینا دیگه لوازم استقامت بر توبه است. این یک. دو، فرمودن مداومت ذکر الله. اگر میخوای دوست الله تعالی بشی، ذکر ذاکر رو به مذکور میرسونه. چطور دم از محبت الله تعالی میزنی اما ساعاتی از شبان روز رو خلوت با الله، تبتل با الله تعالی نداری؟ چطور روزانه ذکری نداری، دعایی نداری، مناجاتی نداری، خلوتی با الله نداری، کمترین هارم رعایت نمی کنی، حداقل 100 بار استغفار، 100 بار درود، 100 بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر صبح و شام اینا رو بکن، لااقل روزی یه جز قرآن تلاوت کن، لااقل کمترین روزانه یه بخشی از مناجات مقبول رو که دعاهایی که از قرآن و سنت ثابت رو بخون، لااقل دعاهای معثوره رو که از پیامبر ثابت، موقع غذا خوردن، موقع لباس پوشیدن، موقع بیت الخلا، موقع حمام، موقع سوار شدن به ماشین، موقع خارج شدن از خانه، این دعاهای معثوره برای اینه که غفلت‌ها دور بشه، کارهای دنیای تو هم دین بشه و ارتباط تو همه امور روزمرت با خدا وصل باشه. این دعاهای معثوره رو لااقل یاد بگیر و اینا رو روزانه بخون. این دیگه حداقل. چطور دم از محبت الله تعالی میزنی؟ روزی 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت با واتساپ و وایبر و فلان نشستی، با فضای مجازی نشستی، گذر زمانم نمیفهمی، ولی 5 دقیقه با خدا خلوت نداری؟ 5 دقیقه با کلام الله تعالی خلوت نداری؟ 5 دقیقه درود بر نبی نمیخونی؟ هر نبی، هر درود بر نبی 10 رحمت الله تعالی رو فرود میاره. افضل الذکر لا اله الا الله. وقتی لا اله الا الله میگی، ما بین لا اله الا الله و عرش الله تعالی هیچ حائلی نیست. لا اله الا الله که میگی مستقیم به الله میرسه. چقدر روزانه ذکر میکنیم، چقدر دعا، چقدر تلاوت، ما ساعت ها میشینیم با همدیگر خوشو بش میکنیم، حرف میزنیم، گذر زمان برای ما مشخص نیست، با دوست، با رفیق، با فلانی و فلانی 2 ساعت 3 ساعت نشستن، اصلا عین خیالشون نشده، گذر زمان رو نفهمیدن، یه مرتبه میبینی 3 ساعت یک شب نشستن با هم حرف زدن، تا صبح نشستن با هم حرف زدن. اما همین آقا برای خلوت با الله، برای ذکر الله، حتی روزی 10 دقیقه وقت نمیده. روزی 10 بار درود بر حضرت رسول نمیخونه. خب اگر تو جماعت های تبلیغ هستیم، همین اذکاری که به ما گفتن صبح و شام بکنیم، 100 مرتبه درود، 100 مرتبه استغفار و 100 مرتبه کلمه سوم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اگرم با یه عالم ربانی در ارتباط هستیم، اذکاری که اون میگه خب همونا رو انجام بدیم، برای این وقت بذاریم، یه اولویت باشه تو زندگیمون. من یادم میاد یه شبی با حضرت استاد بودیم، مفتی محمد قاسم قاسمی، خب ایشون جز معمولات یومیشون بود، اعمال روزانهشون بود که بعد از نماز عشاء یه چند صفحه قرآن تلاوت میکردن. یه دعوتی مهم هم همون شب بود، ما با استاد دعوت بودیم جایی، حضرت خیلی راحت خیلی ریلکس نماز که تموم شد، نماز عشاشون خیلی با اطمینان خوندن، بعد نشستن شروع کردن تلاوت کردن. بعد از طرف صاحب خانه یه نفر اومد گفت حضرت عجله دارن، دم در منتظرن. گفت ببین، من تا تلاوت هر شبی که برای خودم تعیین کردم انجام ندم جایی نمیرم. یعنی چی؟ امشب برای دعوتی از کارم تعطیل بشه، فردا نمیدونم برای فوتبال، پس فردا برای سریال، روز بعد برای نمیدونم فلان کار. خب این زندگی همینطور داره میره، اعمال من همه به باد میره. که برای اعمال سه چیز رو تعیین کنید: زمان، مکان، مقدار. آقا من روزانه باید اینقدر درود بر حضرت رسول بخونم. زمانش کیه؟ مثلا بعد نماز عصر زمانش تعیین شد. مکانش کجاست؟ میام تو مسجد پای فلان ستون میشینم. مکان. مقدار، چقدر درود میخونم؟ 100 بار. وقتی این کارو کردی، برای هر عمل، تلاوت، درود خوندن، دعا کردن، اذکارت، زمان، مکان، مقدار تعیین کردی، نفستو مقید میکنی. نفستو میتونی وادار کنی که این کارو انجام بده. اگه این کارو نکنی عمرت به باد میره و توفیق عمل پیدا نمی کنی. ها حالا یه شبی خیلی مریضی، خیلی خسته سفری فلان، خب اون اعمالی که هر روز انجام میدادی، مثلا با خودت تعیین کرده بودی یه جز من تلاوت میکنم، زمان، مکان، مقدارم تعیین کرده بودی، امشب مریضی نمیتونی اون یه جز رو بخونی، برو در همون زمان، برو در همون مکان، ولی امشب کمتر تلاوت کن، ولی ترک نکن، چون اگه ترک کردی نفس به تنبلی عادت میکنه، کل عمل ترک میشه. بس دو تا شد برای رسیدن به الله تعالی: یک، مصاحبت اهل الله، هم نشینی با دوستان خوب، محیطای سالم. دو، مداومت ذکر الله. سه، متابعت سنت رسول الله. سنت های حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو تو زندگیمون پیاده کنیم. از اون سنت هایی که برای نفسمون آسون تره از اونا شروع کنیم. همین آب خوردن سنت داره، خب این برای نفس سنگین هم نیست. حالا این محاسن گذاشتن، ریش گذاشتن، از روز اول برای نفس یکم سنگینه، خب این رو بذار بعدا، ولی این که آسونه دیگه، از این شروع کن. سنت های آب خوردن چیه؟ نبی من چطور آب خورده؟ اینو رو یاد بگیر. سنت های غذا خوردن چیه؟ سنت های خوابیدن چیه؟ سنت های لباس پوشیدن چیه؟ سنت رسول الله در معاشرات و برخورد با مردم چگونه است؟ سنت رسول الله در عیادت مریض چیست؟ سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای دل چیست؟ دل، دلم سنت داره. حضرت رسول اکرم فرمودن کسی که میتونه صبح کنه یا شب کنه در حالی که در دلش نسبت به دیگران هیچ قل و قش و کینه و عداوتی نیست، این کار رو بکنه، ذالک من سنتی، اینم سنت دل منه. بله، سنت صورت، سنت ظاهر رو اجرا کنیم کنار این سنت های دل پیغمبر. دل با تکبر، دل با جذبه انتقام، دل پر حسادت، دل پر قلقش نسبت به مردم، این دل از سنت های دل پیامبر محرومه. دلمونم مثل دل پیغمبر باشه. سنت های حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو بیایم یک کتابی تهیه کنیم که در رابطه با سنت نوشته شده، از اون جایی که آسان‌تره شروع کنیم، شروع کنیم، شروع کنیم، رفته 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 ان شاء الله تعالی یه روزی میرسه که شما کاملا متبع سنت میشید. میدونید اتباع سنت چقدر خوبه؟ کسی که اتباع سنت میکنه او دیگه لازم نیست جار بزنه، داد بزنه که من خدا رو دوست دارم، بلکه خدا با او محبت میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یحببکم الله، الله با شما محبت میکنه اگه شما اتباع رسول کنی. مثل رسول الله غذا بخور، مثل رسول صلی الله علیه وسلم آب بنوش، مثل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم لباس، مثل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم موهای بدنت طوری باشه، سبیلت، ریشت طوری که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اصلاح سرت طوری که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم گفته، اون موقع الله با تو محبت میکنه، تو محبوب خدا میشی، تو محل محبت میشی، الله تو رو دوست داره. خب چند تا شد؟ سه تا. یک، مصاحبت اهل الله. دو، مداومت ذکر الله. سه، متابعت سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. چار، مباعدت از گناه، مباعدت از معصیت الله، دوری از گناه. انسان با گناه دوست خدا نمیشه. ان اولیاءه الا المتقون، دوستان الله تعالی فقط متقیا هستن. تأسل اله و انت تظهر حبه، هذا لعمری فی القیاس بدیو، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطیعه. دم از محبت الله تعالی میزنی، نافرمانی الله را میکنی، تو چطور عاشقی هستی که پروای رضایت محبوب رو نمی کنی؟ اگر محبت تو محبت صادقانه می بود، تو کاری که باعث ناراضگی محبوبه نمی کردی. پس تو ادعای محبتت دروغ میگی که هم ادعای محبت میکنی، هم از اون طرف حکم محبوب رو میشکنی. عزیزان، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به ابو ذر گفت یا ابا ذر اتق محارم الله، از محارم خداوندی، از گناه دست بکش، تو آب بهترین مردمانی، آب بهترین مردمان، بزرگترین عبادت ترک معصیته. موش تا انبار ما حفره زده است، وصفنش انبار ما خالی شده است. اول ایجان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. گر نموشی دزد این انبان ماست، خرمن اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال کمر رو در مقابل الله شکستم و گفتم سبحان ربی العظیم. 40 سال اشرف اعضا صورت خودم رو بر خاک مالیدم، بینی خودم رو بر خاک مالیدم و گفتم سبحان ربی الاعلا. 40 سال ربنا، 40 سال دعا، 40 سال تلاوت کلام الله. کو نور این 40 سال؟ کو نتیجه این عمل که منو به خدا نزدیک باید بکنه؟ من باید با هر رکعت نماز محبتم با الله تعالی اضافه تر بشه. من تو هر رمضان باید یک قرب جدیدی رو با خدا تجربه کنم. من تو هر نمازی، تو هر حجی باید یه وصلی، یه قربی، یه درجه از نزدیکی بیشتر به خدا رو تجربه کنم. چرا نمی کنم؟ چرا در جا می زنم؟ چرا عقب گرد؟ چرا نور طاعت در من نیست؟ چون موشی به انبار ما زده. از این ور نور طاعت، نور عبادت، نور تهجد، نور نوافل، نور تسبیحات، نور خدمت دین، نور عمره، پشت عمره، از اون طرف چشم چرانی، از اون طرف لقمه حرام، از اون طرف فلان معصیت، فلان گناه، ظلم به زیر دستان، پامال کردن حقوق بندگان خدا، از این طرف نور طاعت و عبادت، از اون طرف اشک دیدگان یک مظلوم رو میچکونه، از این طرف نور طاعت عبادت خدمت دین، از اون طرف ظلم میکنه، آهی از سینه یک مظلوم بر علیهش بلند میشه، از این طرف طاعت عبادت نور خلوت با الله تعالی، از این طرف حقوق بندگان خدا رو پامال میکنه، مالشون، جانشون، آبروی مردم رو میبره، غیبت میکنه، تهمت میزنه، تجسس و سرک کشیدن تو زندگی مردم. کارمند کجاست؟ گمرک. اوف اوف اوف، تمام همش حرامه. کارمند کجاست؟ شهرداری. اوف اوف اوف، این که دیگه تای جهنمه. این ماشینشو از کجا آورده جدیدن سواره؟ اون معلومه این یه جای وصله، یه چیزایی زد و بندایی داره. هی سرک میکش تو زندگی این، تو تازم از مسجد اومده بیرون، تازم با خدا خلوت کرده. آقا قرآن میگه ولا تجسسو، تو حق نداری تو حوزه و حریم شخصی دیگران سرک بکشی، تو حق نداری بیای نگاه کنی که آقا فلانی بدگمان بشی. ظنوا بالمؤمنین خیرا، چرا نسبت به دیگران بدگمانی؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا تجسس میکنی؟ اینا گناه کبیره است، گناه کبیره، ولی قبح اینا دلای ما رفته بیرون. اینا رو دیگه ما جز لیست گناهان نداریم. قشر دیندار ما روزی 100 تا از این گناه ها رو میکنن، یه لیوان آبم روش میخورن، اصلا احساس گناه هم نمیکنن. ما آبروی یکی رو بردیم، ما غیبت کردیم، ما عیب جویی کردیم. تو حق نداری از دیگران عیب جویی کنی، خطاهای مردم رو زیر ذره بین بگیری و گنده کنی و پشت سر غیبتشون بکنی. تو چه کار داری؟ مگه تو خدایی؟ تو چرا قضاوت مردم میکنی؟ چطور تجسس تو زندگی شخصی و حریم خانوادگی دیگران میکنی؟ حرام حرام. بعد میگه کو نور طاعت، کو نور عبادت، کجا میخواد بره؟ از این طرف عبادت، از اون طرف طاعت، از اون طرف میبینید دل دوستان خدا رو میشکنه. الله الله الله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تو اون دلی که سوزی از خداست، ارتباطی با الله، مواظب باشید اون دل رو نشکنی. به خدا قسم، به خدا قسم، تیشه ای برداری به کعبت الله بکوبی، سنگ کعبت الله رو با کلنگ تک تک بکنی، والله گناهش کمتره از این که تو اون دلی که سوزی از خداست، تو اون دلی که ارتباطی با الله، اون دل رو بشکنی. با این اعلان جنگ از طرف الله شده، اعلان جنگ. به خدا من در یکی از مساجد دیدم یه رفتار بد و زشتی با مؤذن اون مسجد که حافظ قرآن بود. یه روز تو محراب مسجد چند نفر کردن، اشکای این از کنار دیدگان سرازیر شد. والله قسم قد به خودم لرزیدم، گفتم الان عذاب الله نیاد. این قرآن تو سینشه، این جوانیشو به الله داده. موقعی که من جوانیمو گذاشته بودم برای کوچه و بازار، گذاشته بودم برای وصلت و ازدواج، جوانیمو گذاشته بودم برای کار و شغل، این جوانیشو گذاشت برای قرآن. الله سینه در سینه این قرآن رو جا داده. اگر این ولی و دوست خدا نباشه، کی ولی خداست، کی دوست خداست؟ چقدر راحت این دلها رو میشکنیم و بعد احساس گناه هم نمی کنیم. چه شده ما رو زیزار؟ نفرین مادرها بلنده، اشک پدرها میچکه. تو این جامعه میبینی به اون کسایی که اهل قرآنن، دل به قرآن دادن، نفیر و ناله های اونها بلنده. بعد میگیم چرا زندگی ما خیر نداره، برکت نداره، چرا ما در جا میذاریم، چرا به الله نمیرسیم، چطور میخوای برسیم؟ حضرت حکیم علامه طحانوی رحمت الله تعالی علیه میگه یه روزی آمدن نامه های متعلقین و شاگردان، نامه هایی که برای مشورت و برای در حقیقت سوال و پرسشی میامد، اینا رو جواب میدادن توی تایم و زمان مشخصی. طبق معمول هر روز آمدن نامه رو شروع به خوندن کردن. نامه اول حضرت مکسی کرد گفت بعدی رو بخونید. نامه دوم حضرت مکسی کرد گفت بعدی رو بخونید. نامه بعدی رو خوندن، حضرت مکسی کرد گفت بعدی رو بخونید. بعد حضرت مکس کرد یک وقفه نسبتا طولانی، بعد حضرت بلند شد. برخلاف معمول هر روز بلند شد رفت، 10 دقیقه یه رو کمتر و بیشتر دوباره حضرت برگشت. بعد گفتن نامه ها رو بخونید. نامه ها رو خوندن، حالا حضرت همون شرح صدر هر روز، همون القاء مزامین هر روز، همون درهایی که هر روز از زبانشون جاری میشد، همونا شروع شد طبق معمول هر روز. یکی از شاگردها سوال کرد حضرت امروز یک کاری کردید که هر روز نمی کردید، چی شده؟ شما نامه را اول یکی یکی خواندن جواب ندادید، بعد رفتید دوباره برگشتید، باز نامه ها رو طبق ترتیب هر روز جواب دادید. حضرت فرمود وقتی نامه ها رو میخوندن من دیدم شرح صدر نیست، دیدم اون القاء مزامین نمیشه، دیدم گویا یه پرده از ظلمت و تاریکی روی دلم افتاده که اون شرح صدر هر روز رو ندارم، اون نوری که باعث جلب این علم میشه در من امروز کمتر دیده میشه. گفتم این در اثر گناه، 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 حتما امروز من گناهی کردم که این تیرگی در دلم آمده و این القاء مزامین، این شرح صدر هر روز نیست. شکوت الى وکی انسو احفظی فاوصانی الى ترک المعاسی فإن العلم نور من الهی و نور الله لا یعطا لعاصی. حضرت امام شافعی میگه پیش استادم شکایت کردم نور علم، برکت علم، شرح صدر علم رو در خودم نمیبینم، چی شده؟ استادم گفت فاوصانی الى ترک المعاصی، استادم منو به ترک معصیت دعوت داد، وصیت کرد و به من گفت علم نوری از جانب الله و در اون دلی که ظلمت معصیت و گناه باشه در اون نور علم جانبی. حضرت حکیم علامه میگه من فورا متوجه شدم این گناهه، گناهه که این شرح صدر رو گرفته. امروز من چیکار کردم؟ فکر، نماز صبح الحمدلله خونده شده، از کار و اراد الحمدلله شده، چه گناهی الله؟ یک دفعه به ذهنم آمد که خانومم خانه نبوده، به من گفته امروز من خانه نیستم، مرغ و خروس های خانه رو تو دون بده، تو اینا رو آب بده، من فراموش کرده بودم. یک خلق خدا، یک جاندار ولو مرغ از طرف من بهش ظلم شد، ناخواسته از روی سهلنگاری و فراموشی به یک مخلوق الله تعالی ظلم شد، در اثر همون ظلمی که به این مرغ و به این خروسا شده بود، غذاشون دیرتر رسیده بود، الله تعالی شرح صدر رو از من گرفته بود. من رفتم اونا رو آب و دونه دادم، یکم استغفار استغفار استغفار، 2 مرتبه الحمدلله اون مزامین آمدی، اون القاء مزامین، اون شرح صدر رو دوباره در خودم حس کردم. عزیزان، گناه دامنه وسیع داره، گناه تنها بی نمازی، تنها شراب خاری، اینا گناه نیست، فراتر از اینا ظلم به زیر دستان، شکستن دل دیگران، اشکی دیدگان سرازیر بشه، نفرین دلها بلند بشه، حقی از بندگان خدا پامال بشه، آبرو یکی رو ببریم، تجسس تو زندگی یکی کنیم، ایزا مسلمان، مسلمانی رو برنجونیم و اذیت کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از کنار کعبت الله رد شدن، گفتن ما اعظم شعنک ما اطیب ریحک، ای کعبت الله چقدر عظمت داری تو، چقدر خوشبویی تو، چقدر معزز و بزرگی تو، اما فرمودن والله که یک مسلمان مقام او از تو هم بالاتره. مقام یک مسلمان از کعبۃ الله بالاتره. یه مسلمان عادی ولو اینکه گناهایی هم داره، الله ولی الذین آمنوا، هر اهل ایمان ولو اینکه یک سری گناه هم داشته باشه، به نسبت همین ایمان ولایت عامه با خدا داره. دوست الله. خلق خدا را اذیت نکنیم، خلق خدا را دلهای اونا را نشکنیم، مواظب باشی نفرینی از سینه بر علیه ما بلند نشه، اشکی دیدگان یک مظلوم بر علیه ما نچکه، که اگر مظلوم ولو کافر باشه، کافر الله دعای او رو اجابت میکنه. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. آبده مادر از او ناراضه، آبده خدمت دین میکنه، حقوق بندگان خدا رو پامال، غیبت، تهمت، نمامی، سخنچینی، تجسس تو زندگی مردم، بدگمانی، پره. و بعد میگه ما کجا گناه کردیم؟ چرا دوست الله نمیشیم؟ چرا درجا میزنیم؟ گناه رو ترک کنیم، گناه هم گناهان ظاهر هم گناهان باطنه، و درو ظاهر الاسم و باطنه، هم گناهان ظاهر هم گناهان باطنه که مال دله. چند تا چیز شد؟ چهار تا. یک، مصاحبت اهل الله. دو، متابعت سنت رسول الله. سه، مداومت ذکر الله. چهار، مباعدت عن معصیت الله. پنج، مباعدت از اسباب گناه. همطور که از گناه پرهیز میکنیم، از دوائی گناه، زمینه گناه، او مباهی که، او عمل مکروهی که زمین ساز گناهان بزرگه، او رو هم ترک کن. حضرت استاد میگه من وقتی موبایل رو بر میدارم، حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی حفظ الله میگه وقتی من موبایل رو برمیدارم اینطور دعا میکنم: اللهم اینی اسألوک خیره و خیر ما صنع له و نعوذ بک من شره و من شر ما صنع له. خدایا موبایل رو برداشتم، تو این موبایل انواع زمینه های گناه، فساد، بدی، غفلت، معصیت، همه چیز هست، اما یالله من از تو خیر این موبایل رو و خیر اون چیزی که برای او این اختراع شده رو میخوام و به تو پناه میبرم از شر این موبایل و شر اون چیزی که این خلق شده. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله تعالی میگن موبایل اندروید هوشمند برای کسی که نمیتونه خودش رو از چشم چرانی حفاظت کنه، از فساد فضای مجازی حفاظت کنه، برای این فرد ناجایزه که از موبایل اندروید و هوشمند استفاده کنه. وقتی بینید زمینه فساده، زمینه گناهه، زمینه غفلته، زمینه تضییع عمرتو رو داره به باد میکنه، خود نکن از این استفاده. زمینه ساز گناهست اون دوست نابابی که تو رو به گناه میکشونه، اون محیط فاسدی که تو رو به گناه میکشونه، هر چیزی که زمینه گناهه، همونطور که از گناه پرهیز میکنیم از زمینه گناه هم پرهیز کنیم. تلک حدود الله فلا تقربوها تقربوها، اینا حدود خدا هستن، از قربان و نزدیکی بینها هم نهی شده. ولا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشون. نزدیک زنا از کجا شروع میشه؟ تو فضای مجازی یک نفر با جنس مخالف، اول سلامی کلامی، اول یک چند تا حرفای شوخی متلکی، بعد کم 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 درد دل، این با اون درد دل، این با اون درد دل، من درکت میکنم، من تو رو میفهمم، من ازدواجم سنتی و زورکی بوده، بابا به من زن داده، من با این زن اصلا تفاهم ندارم، منم همینطوری هستم، ازدواج منم همینطوری بوده، چقدر ما با هم نزدیکیم. درد دل درد دل درد دل، صحبت جلو 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 جلو، یک زمان تا چشم باز میکنن میبینن همه حریم ها شکسته شده، یه خاندان بدنام شده و یک زن با چند تا بچه زندگیشون متلاشی شد. از کجا شروع شد؟ از کجا شروع شد؟ خیلی از چیزای کوچک کوچک، خرمنهای بزرگ آتش میگیرن از شعله کبریت کوچک. اگر همون روز اول خاموش نشه، روزی آتشی میشه که صد تا آتش نشانی هم نمیتونه اطفای حریق کنه و خاموش کنه. از گناه پرهیز کنیم و از اسباب گناه. اینا شد چند تا؟ پنج تا. نسخه ولایت حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه فرمودن، حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن با توجه به مقتضیات زمان این پنج تا کوزه دریایی است که حضرت اینا رو در یک کوزه جا داده، بسیار زیباست. حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن، ولی با توجه به مقتضیات زمان و نیازهای دور ما، حضرت فرمودن یک مکمل دیگه من به این پنج تا اضافه میکنم. حضرت مفتی محمد قاسم قاسمی فرمودن و اون دعوت الی الله، پنج تا اینا بود، یکی هم حضرت فرمودن من اضافه میکنم. انسان وقتی دایی بود، دایی دانشجویی که دایی است، از محیط فاسد، از دوستان ناباب در محیط تحصیلی حفظ میشه. کاسبی که دایی است در محیط دعوت، در محیط کسب و کار خودش دایی است، به دیگران دعوت میده، دعوت به طرف الله، دعوت به طرف زندگی بعد از موت، دعوت به ذات و صفات الله، دعوت به محبت الله و بدیهای گناه رو بیان کردن، مذمت نفس پروری رو بیان کردن، اینا دعوته و اینا مال همه هست. همه فرق اسلامی اینا رو نیاز دارن، هم سنی هم شیعه هم شافعی هم حنبلی، همه بین نیاز دارن. دعوت هر کجا هستیم دایی باشیم، کسی که دعوت میده از محیط فاسد، از دوستان ناباب حفظ میشه و الله رو منشأ خیر و خوبی ها میکنه. شما الان چند نفرید تو